سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. بر اساس گزارش شاخص بردهداری عصری یا مدرن، در میان کشورهای آسیایی، کره شمالی، افغانستان و پاکستان از جمله کشورهایی به شمار می روند که در آن کشورها بردهداری مدرن در بالاترین سطح خود قرار دارد. در این گزارش آمده است که حدود 24.9 میلیون انسان به شمول زنان و کودکان در سراسر جهان با بردگی مدرن مواجهند، به ویژه در کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوس آرام. در گزارش شاخص بردگی مدرن آمده است که در میان کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوس آرام، حد اوسط از میان هر 1000 نفر 4 تن آنان با کار اجباری مواجهند و حد اوسط از هر 1000 ازدواج 2 ازدواج به صورت اجباری صورت می‌گیرد. بردهداری مدرن یک شکل افراطی از نابرابری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی است که به شکل پیچیده در جوامع مختلف، به ویژه در کشورهای جنگ زده و کشورهای دارای رژیم‌های مستبد وجود دارد که اکثر قربانیان آن را مردمان آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده تشکیل می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که 13 فرد ملکی در عملیات هوایی مشترک نیروهای افغان و خارجی در مربوطات ولسوالی چهاردره ولایت کندز کشته شدند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای آمریکا گفت که نیروهای هوایی برای کمک نیروهای مستقر در چهاردره به ساحه اعزام شدند و در جریان عملیات هوایی مشترک نیروهای افغان و خارجی در ساحه 13 فرد ملکی کشته و یک فرد هم مجروح شده است. جنرال رادمنش گفته که یک هیئت عالی رتبه برای تحقیق آن رویداد به ساحه اعزام شده است. یک فعال حقوق بشر که در انتخابات پارلمانی ایالتی پاکستان کاندید است میگوید که بکرات به خاطر اعتقادات مذهبیش مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. یک سخنگوی جبران نصیر که از اقلیت احمدی های پاکستان است میگوید مشکلات زمانی آغاز شد که برخی ها علیه آقای نصیر در یک برنامه تلویزیونی اتهامات دروغین بستند. نوارهای ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم از جبران نصیر درباره اعتقادات و اینکه آیا احمدی‌ها مسلمانند یا خیر سوال می‌کنند. احمدی‌هایی که از اقلیت‌های ساکن در پاکستانند، طبق قانون اساسی آن کشور مسلمان پنداشته نمی‌شوند، اما این فرقه مذهبی خود را مسلمان عنوان می‌کنند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که ملاقات ها میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه می باید یک بار دیگر به حالت عادی برگردد. اظهارات روز جمعه خانم مرکل پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از ولادیمیر پوتین همتای روسیش برای دیدار از قصر سفید دعوت کرد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
خانم مرکل گفت که در اصل مذاکرات همیشه برای افراد خوب است، به ویژه زمانی که مذاکرات میان امریکا و روسیه باشد، و فکر میکنم زمان آن رسیده این صحبت ها روال عادی به خود بگیرد. سفیر روسیه در واشنگتن روز جمعه گفت که مسکو آماده است درباره سفر احتمالی ولادیمیر پوتین به واشنگتن بحث کند. آناتولی آنتونوف گفت تا پیش از این که به سرعت وارد یک نشست دوم گردند، مهم است در مورد نتایج نشست نخست دو رئیس جمهور رسیدگی صورت گیرد. آقای آنتونوف علاوه کرد که پس از ملاقات هفته روان، دو رئیس جمهور باید به ارتباطات مستقیمشان ادامه دهند. این دو رهبر روز دوشنبه 16 جولای در هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات کرده بودند.
پلیس پاکستان حمله کننده انتحاری هفته گذشته در شهر کویته پاکستان را که 149 تن را به شمول یک کاندید انتخابات پارلمانی آن کشور کشت شناسایی کرده است. یک افسر پلیس پاکستان روز جمعه با بیان این مطلب گفت که حمله کننده مظنون حفیظ نواز نام داشته و باشنده ایالت سند است. گروه داعش مسئولیت آن حمله را به عهده گرفت. پلیس گفته است که نواز و برادرش اعضای حزب لشکر طیبه مرتبط به داعش بودند. خروج شورشیان سوری و غیر نظامیان از مناطق سرحدی بلندی‌های گولان تحت تصرف اسرائیل روز جمعه با حرکت بس‌های حامل آنان آغاز شد. در آن بس‌ها افراد سوار شدند که بروند تسلیم‌دهی مناطق به حکومت نپیوسته بودند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه گفت که با در نظر داشت تغییرات سیاسی و اقتصادی در جهان، نظم جهانی در حال تغییر است. خانم مرکل گفته است که ما با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه هستیم و به یقین روز به دلیل قدرتمند شدن چین با مشکل نظامی نیز مواجه خواهیم بود. خانم مرکل گفت ما باید در روابط خود با روسیه به توافق برسیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش میتواند برگزاری رقابت‌های المپیک تابستانی آینده را به عهده گیرد، اما به گونه رسمی تا هنوز رایزنی روی میزبانی آن رقابت‌ها صورت نگرفته است. روسیه میزبان رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2018 بود که به تاریخ 15 جولای با رقابت میان تیم‌های فوتبال فرانسه و کروشیا رسماً پایان یافت. روسیه در سال 2014 نیز میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی را در شهر سوچی به عهده داشت. کمیته بین‌المللی المپیک از قبل میزبانی 3 رقابت المپیک تابستانی را تا سال 2028 انتخاب کرده که رقابت‌های 2020 در شهر توکیو ژاپن و 2024 در پاریس برگزار می‌شود. ادعای یک شرکت کوریایی مبنی بر کشف بقایای یک کشتی جنگی روسی که حامل خزانه طلا به ارزش 130 میلیارد دلار آمریکایی است با شک و تردید محققان و ناظرین قرار گرفته است. گروه شنل که ماه گذشته شکل گرفت روز سه‌شنبه ادعا کرد که بقایای کشتی جنگی زرهی دیمیتری دونسکوی را دریافتند که در سال 1905 پس از جنگ با کشتی ژاپنی ها غرق شد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های بخش برنامه. خب شنوندگان گرامی، در عین حال مقام های ولایت غزنی گفتند که در حملات تهاجمی جنگجویان طالب در ولسوالی قرباغ 10 تن فرد ملکی کشته شده و چند تن دیگر هم مجروح شده است. برای جزئیات بیشتر این خبر ما ظفر بامیانی همکار خود روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بامیانی سلام بر شما، اگر آواز ما رو میشنوین شما لطف کنین جزئیات بیشتر در مورد این خبر بدین.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های محلی ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که شماری از مخالفین مسلح و مهاجمین مسلح که شامل طالبان بودند شب گذشته حوالی ساعت 2 شب از 4 سمت مرکز ولسوالی قرباغ و همچنان فرماندهی امنیه ولسوالی قرباغ بر مرکز فرماندهی امنیه و مرکز ولسوالی قرباغ حمله کردند که در نتیجه حملات 8 تن از نیروهای پلیسی ملی کشته شده و همچنان 3 فرد ملکی از اثر درگیری ها و تیراندازی های مخالفین مسلح گفتن کشته شده. صاحب خان الهام ولسوال قرباغ به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این درگیری ها از حوالی ساعت 2 شب گذشته آغاز شده بود و تقریبا تا صبح روز جمعه امروز ادامه داشته و یک حمله بسیار گسترده بود از سوی مخالفین و نیروهای امنیتی. صبح امروز با رسیدن نیروهای کمکی تانستن حملات مخالفین مسلح را به عقب بزنه. همچنان عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از اثر درگیری ها و عملیات تصفیه‌ای که نیروهای امنیتی افغان روز جمعه آغاز کردند 17 تن از مخالفین مسلح در ولسوالی قرباغ ولایت غزنی کشته شدند و شماری از افراد آنها زخمی شده، اما گروه طالبان تا هنوز به این مورد چیزی نگفتند.
بسیار خوب آقای بامیانی، وضعیت در حال حاضر که شما امروز ما صحبت بکنین چگونه از در این مناطق؟
بله، شب گذشته ولایت غزنی ساحات مختلفش به شمول ولسوالی قرباغ که شامل قریاجات شاغل، میدانک، موشکی و شاف ای ساحات میشد شاهد حملات مخالفین مسلح بود. همچنان مخالفین مسلح در ولسوالی های گیرو و ماموریت سمت سوم پلیس که در مرکز ولایت غزنی است حملات گسترده را انجام دادند و تقریبا در 3 هفته اخیر حملات مخالفین مسلح بخصوص گروه طالبان در نقاط مختلف ولایت غزنی افزایش یافته و اعضای شورای ولایتی تماسایی که ما داشتیم به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که در صورتی که توجه صورت نگیره این قوای هوایی افغان نیروهای امنیتی را پوشش نکنند و این درگیری‌ها ادامه پیدا کنند امکان داره که تلفات این یا امنیتی افغان افزایش بیافته.
آقای بامیانی،
بله
آقای بامیانی، بسیار ببخشید، گفته میشه که آمار دقیق تلفات نیروهای افغان و افراد ملکی روشن نیست به دلیلی که مشکلات مخابراتی است. آیا این مشکلات مخابراتی تنها بر یک نتورک میباشه، سر یک شبکه است، یا کل شبکه ها در این منطقه یا در ولایت غزنی با مشکلات مواجه است؟
بله تشکر. در برخی ساحات ولایت غزنی از طرف شب شماری از شبکه‌های مخابراتی از سوی مخالفین مسلح اجازه ندارند که فعالیت کنه. تقریبا از حدود ساعت 7 الا 7 صبح نمیتونه فعالیت کنه. و در خصوص ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی تنها شبکه مخابراتی سلام فعالیت داره و مقام های محلی گفتن که از جمله عارف نوری سخنگوی والی غزنی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ما تا هنوز لحظات قبل که ما تماسایی که داشتم گفت موفق نشدیم که آمار دقیق تلفات را بگیریم به دلیل از اینکه شبکه های مخابراتی کار نمی کنه و ما با پلیس محلی که در امتداد شاهراه کابل قندهار و همچنان مسیر قره‌باغ جاغوری قرار داره گفته ارتباط با اونا تامین کرده نتونستیم. احتمالا مقام های محلی میگه که تلفات نیروهای پلیس محلی و همچنان افراد ملکی در این ساحات بیشتر وجود داشته.
تشکر آقای بامیانی، لطف کنین. بله تشکر. تشکر از شما. خب شنوندگان گرامی، در همین حال والی ولایت اروزگان ادعا کرده است که 50% جنگجویان طالب در ای ولایت جنگ عوض کردن. برای جزئیات بیشتر ای گزارش ما عزیز الله پوپال روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پوپال سلام بر شما. شما اگر لطف کنین بگوین که آیا ای ادعای والی صاحب که ای را انجام داده تا چی اندازه درست می باشه؟ آیا به نظر شما 50% طالبا که کاهش یافتن یا جنگ نمی کنن، یا به پروسه سال پیوستن یا نفوذ ای گروه در منطقه کاهش یافته، تمویل مالیشان کم شده و یا هم تجهیزاتی که برشان می رسید آله نمی رسه، چی دلیل شده می تانه آقای پوپال؟
بله همکار عزیز سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقا ای کاملا یک بسیار نواسن و او هم در یک ولایتی که تقریبا از 2 سال به این طرف جنگ بسیار به شدت ادامه داشتن و تقریبا به هزارها فامیل از خاطر نامنی و جنگ از این ولایت هم به ولایت قندهار آمده و هم به دیگه مناطق امن رفته. اسدالله سید والی اروزگان بعد از عملیات پاکسازی شهرهای ترینکوت دهراود به خبرنگاران گفتن که از یک ماه به این طرف در صفوف طالبای مسلح یعنی کاملا کاهش به وجود آمده و تقریبا به گفته آقای سید که 50% طالبای مسلح از صفوف جنگجویان نشان رفته و بالاخره با فامیلایشان پیوسته و زندگی صلحی ادامه داده است. وی سبب امی کار چند دلیلش خوان و یکی که گفتن در کابل، در مالیزیا و همچنان در عربستان سعودی آخرین مجالس عالمان دین که صورت گرفتن اکثریت باشندگان این ولایت بخصوص طالبان مسلح میگه که اذهانشان تنویر شده و میفهمه که مفهوم جنگ چی هستن. البته او ایدای خود والی بودن. اما عبدالقوی عمری معاون امنیت پلیس اروزگان که در عملیات مشترک نیروهای افغان مسئولیت پلیس را به عهده داره و امی عملیات پاکسازی شهرهای ترینکوت دهراود اینا از 3 هفته به طرف مسئولیت امی عملیات است و گفتن که اینا چند جا طالبای مسلح که سابق با اینا جنگ میکردن چون امی بشتگان محل هستن اینا را به طور مشاهده دیدن که اینا با فامیلای خود پیوستن و زندگی سرعیز شروع کردن.
آقای پوپال، پس با وجود این کاهشی که ادعا میشه که در صفوف طالبا کاهش دیده شده و یا با فامیلا یا خانواده های خود یا پیوستن دوباره دست از جنگ کشیدن، پس چرا خشونت ها در نقاط مختلف جنوب دیده میشه، افزایش یافته؟
بله دقیقا سوال بسیار مهم هستن. ولایت اروزگان یکی از نقاط اتصال هستن هم به ولایت هلمند، هم به ولایت قندهار، هم به ولایتای غور و دایکندی و بامیان و ولایت زابل یکی از ولایتای کوهستانی هستن و دی ولایت در پالوی ازی که طالبای افغان حضور داشتن در پالوی ازی جنگجویان خارجی هم به گفته مقامات امنیتی که در ولسوالی خاص اروزگان که در همجواری ولایت زابل هستن و ولسوالی دایچوپان و خاک افغان ای ولایت در همجواری همی ولسوالی خاص اروزگان هستن. در ای ولسوالی ها که دو تاش مربوط زابل است و یکیش مربوط اروزگان هستن افراد خارجی و با سبب گروه های مختلفی تندرو میگه که در اینجا رفت آمد داشتن از یک سال به این طرف. بناهن دقیقا به تایید سوالتان که در ولایت اروزگان هنوز هم فقط هم یک شهرها که بعد از 3 هفته عملیات بروی ترافیک باز شدن، هنوز هم 4 شهرهای ای ولایت بین مرکزی ولایت و ولسوالی هایشان هنوز هم امی شهرهایشان مسدود هستن و همچنان شهرهای اروزگان قندهار هم مشکل داره. اما این کاملا همی گپی نو بود که والی اروزگان میگه که 50% مخالفین مطلق دولت اینا زندگی.
تشکر آقای پوپل از جزئیات تیراک داشتین.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، مسئولین ارشد کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگویند که فردا مرحله مهم و نهایی رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی که همانا تصمیم گیری باشد آغاز می شود. تا حال بیشتر از 640 قضیه اعتراضات و شکایات از 34 ولایت کشور به کمیسیون ثبت و راجستر شدند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
دکتر علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی برای جمعه برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مراحل مقدماتی بررسی اعتراضات و شکایات تکمیل گردیدند و سر از فردا شنبه مرحله نهایت مهم آن که عمان تصمیم گیری است آغاز می شود.
دوسیه ها آماده شده و ما شاید از امروز و یا نهایتا از روز شنبه رسما رسیدگی رسمی شروع کنیم در کمیسیون شکایات.
آقای روحانی به ادامه گفت این فیصله ها در کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی می باشد و ممکن است برخی از نامزدهای احتمالی که از فهرست ابتدایی حذف شده بودند دوباره حق پیدا بکنند و در فهرست نهایی کاندیدان شامل گردند و این احتمال هم وجود دارد که شماری از نامزدها که حتی نامشان در فهرست ابتدایی شامل بوده است از فهرست نهایی کاندیدان حذف گردد. خانم همیرا اکمل یکتن از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی چند قبل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته بود که از 34 ولایت کشور بیشتر از 640 شکایت و اعتراضات انتخاباتی در کمیسیون ثبت شدند و از میان این بیشتر از 640 اعتراض و شکایات انتخاباتی حدود 86 قضیه در پیوند به دست داشتن نامزدان در جنایت های حقوق بشری، غارت معادن و داشتن افراد مسلح غیر مسئول و قاچاق مواد مخدر می باشد که توسط یک کمیته خاص بررسی می گردد و در صورت دست یافتن به اسناد در رابطه بین ادعاها نام کاندیدان از فهرست نهایی حذف می گردد. نگرانی کاندیدان و نهادهای ناظر انتخاباتی بیشتر در مورد کمیته خاص است که قضایای مربوط به مسائل جنایت‌های حقوق بشری، غصب جایدادها، داشتن افراد غیر مسئول و غیره را بررسی می‌کند. و اعضای این کمیته خاص متشکل از نمایندگان وزارت دفاع ملی، داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و خود کمیسیون شکایات انتخاباتی می باشد و ادعا می شود که این کمیته فقط به خاطر جلوگیری از مخالفان حکومت ایجاد شده است و دست باز دارد. دکتر روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی هم در جلسه استماعی پارلمان نگرانی خود را درباره کمیته ویژه و ماده ای از قانون انتخابات که کمیته ویژه بر مبنای آن کار میکند ابراز داشته آن را با تیغ دودمه تشبیه کرد.
آنچه که این بار در کمیسیون ویژه وجود داره شرطش محکومیت نیست، شرطش دخیل بودن در انمیر جرایم است. انمی افراد در اختیار داره و در انمیر رقم جرایم هم دخیل است. ما میدانیم، شما میدانین که ماده قانون انتخابات اتحاد یک شمشیر دولبه است که هم اگر به درستی استفاده شود واقعا یک کار اساسی و بنیادی است و اگر به غلط استفاده شود هم میتونه بسیار زیانبار باشد.
آقای روحانی به ادامه گفت در کمیسیون خاص در حقیقت تصامیمی که گرفته می شود بر اساس اسناد و مدارک اثباتی قضایی نیست، بلکه بر اساس تایید افرادی است که در کمیسیون عضویت دارد تصمیم گرفته می شود که سخت حساس و باریکی ها دارد. این در حالی است که حقوقدانان و نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید دارند که باید روند رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی به گونه شفاف، بی‌طرفانه و دور از ملاحظات سیاسی صورت بگیرد. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد ناظر انتخاباتی موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
مردم انتظار تأمین عدالت بی‌طرفانه، دقیق، مستند بر واقعیات و حقیقت‌ها در قسمت کسایی که واقعا واجد شاهد نیستند و یایی که مشکلات قانونی خود دارند یا در بحث جرایم و جنایات اونها دخیل هستند دستگیر کنند. باعث ما ازیدی است که در این قضایا واقعا بی‌طرفی خود را حفظ بکنند.
آقای رشید تاکید کرد که جلسات روند رسیدگی و اخذ تصامیم درباره اعتراضات و شکایات انتخاباتی باید علنی با حضور داشت نمایندگان نامزدان، ناظرین انتخاباتی و رسانه‌ها صورت بگیرد تا اعتماد مردم به پروسه انتخابات اعاده گردد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از تاریخ 10 سرطان شروع به دریافت، درج و تصنیف بندی شکایات از سراسر کشور نموده بود و حالا مصمم است با انجام دادن کار ضربتی مطابق به جدول زمانی به تاریخ 11 برج اسد نتایج نهایی را غرض اعلان دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به گزارش ها از نقاط مختلف جهان. رئیس جمهور دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین دعوت کرده است تا یک بار دیگر در واشنگتن با هم دیدار کنند. این خبر در حالی به نشر می رسد که طوفانی از انتقادها و سردرگمی ها به تعقیب اجلاس دو رهبر سرخط اخبار جهان و توجه کنگرسی ایالات متحده را به خود جلب کرده است. صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
به تعقیب دیدار نخستشان در هلسنکی، رهبران ایالات متحده و روسیه اکنون می خواهند بار دیگر ملاقات نمایند. این بار این دیدار در واشنگتن صورت خواهد گرفت. سارا هاکبی ساندرز، سخنگوی قصر سفید، به روز پنجشنبه در یک توییت نوشت که این بحث ها همین حالا در جریان است. اعلام این خبر در حال صورت می گیرد که رئیس جمهور ترامپ به تعقیب دیدارش با پوتین در تبصره‌هایش از عدم توافق نظرش با جامعه استخباراتی آمریکا سخن گفت و این موضوع خبرساز گردیده و مورد انتقاد وسیع در میان مخالفان و حتی اعضای حزب جمهوری‌خواه او قرار گرفت. طوری که معلوم گردید او این ادعای پوتین را که در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده مداخله نکرده است پذیرفت، مسئله ای که بعداً از آن برگشت کرد. او بر روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی با پوتین در هلسنکی گفته بود:
من دلیل را نمی بینم که چرا باید او این کار را می کرد.
اما بر روز سه شنبه بعد از بازگشت از هلسنکی گفت که در آن جمله اشتباه لفظی رخ داده است.
جمله باید این طور می بود: من دلیلی را نمی بینم که چرا باید این کار را نمی کرد.
اظهارات ترامپ در مورد پوتین سبب خشم جمهوری خواهان و دموکرات ها هر دو گردید. جف فلیک، سناتور جمهوری خواه، در این مورد گفت:
هرگاه شما او را در برابر دروغ شاخداری که می گوید ملامت نمی سازید، در حقیقت از او پشتیبانی می کنید.
در کانگریس امریکا، دموکرات ها طرح یک لایحه را در مورد ملامت قرار دادن روسیه پیش کردند. جرالد نادلر، عضو مجلس نمایندگان و دموکرات از نیویورک می گوید:
If we do not take any action, the American people may not trust the outcome of the next election.
هرگاه ما کدام عمل را در این مورد به اجرا در نیاوریم، در این صورت مردم آمریکا بر ما در انتخابات آینده اعتماد نخواهند کرد.
برای اینکه اهمیت این موضوع به خوبی روشن شود، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده از تهدید روسها در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر در این کشور یادآوری می‌کند. کریستین نیلسن وزیر امنیت داخلی ایالات متحده گفت
ما همه باید آمادگی کامل داشته باشیم تا آنها یک بار دیگر دست به این اقدام نزنند.
نانسی پلوسی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا میگوید آمریکا این فرصت را برای حسابدهی روسیه از دست داد.
پوتین appears to be President Trump's puppeteer. And that day in Helsinki.
آن روز در هلسینکی طوری که معلوم گردید پوتین من حیث عروسک دونالد ترامپ تبارز کرد و آن روز این مسئله را با خوبی نشان داد.
پاسخ پوتین در برابر این همه این بود که اجلاس سران را یک موفقیت بخواند، اما او سیاست آمریکا را برای تیره جلوه دادن اظهارات ترامپ مورد انتقاد قرار داد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش برنامه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که این کشور برای بررسی اتهامات پولشویی هیچ هم که امریکایی را به روسیه نمیفرستد. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. ایالات متحده ای امریکا 12 مقام روسی را به زن رخنه در کامپیوترهایی که برای مبارزات انتخاباتی دموکرات ها استفاده می شدند متهم کرده است. روسیه پیشنهاد داده است که یک تیم تحقیق کننده امریکایی می تواند از آنان در صورت بازجویی کند که در عوض مقامات روسی نیز از 11 امریکایی به شمول مایکل مکفیل سفیر پیشین امریکا در روسیه سوالات را مطرح سازند. پیشنهادی که یک دیپلمات آمریکایی توسط یک حکومت خارجی مورد سوال قرار گیرد، حتی برخی از جمهوری خواهان در کانگرس به شمول لنزی گرهام را تکان داده است.
فکر نمی کنم که هیچ یک از اعضای هر دو حزب به این نظر باشند که این یک کار عاقلانه است تا یک دیپلمات آمریکایی و یا هم شخص دیگری توسط حکومت پوتین بازجویی شود.
مکفیل سفیر پیشین امریکا در روسیه از سال 2012 الی 2014 در آن کشور ایفای وظیفه کرده است. روسیه می خواهد تا مکفیل را در ارتباط با بل بوردر تاجر مستقر در لندن، کسی که به فساد مالیاتی در روسیه متهم است، مورد بازجویی قرار دهد. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه پیشنهاد روسیه را پوچ و مضحک توصیف کرد. آقای پامپیو روز گذشته به طور جدی پیشنهاد روسیه را رد کرد.
این عمل به هیچ وجه صورت نخواهد گرفت. روس‌ها در جریان ملاقات دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین پیشنهادات متعددی را ارائه داشتند. پیشنهادات، نظریه‌ها و اظهارات وجود داشت که ولادیمیر پوتین آن را گفت، اما با احترام به رئیس جمهور روسیه، دونالد ترامپ در همان زمان اظهار داشت که هیچ آمریکایی برای تحقیق به روسیه فرستاده نمی‌شود تا مورد بازجویی روسی ها قرار گیرد. سر و صدای زیادی در این مورد شنیده شد، اما باید امریکایی ها اطمینان داشته باشند.
اما تغییری در طرز فکر منتقدین به خصوص دموکرات ها نیامده است. کسانی که می خوان آیا مداخله روسیه نتایج انتخابات سال 2016 امریکا را تغییر داده است یا خیر؟ شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.